أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالًا عليه وهادياً إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين المنتظر الهادي المهدي الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ألم نشرح؟ دو تا آیش رو یا یه آیش رو راجع به انشراح صدر پریشب صحبت کردیم. من یه بار آیه رو ترجمه میکنم و دوباره به بقیه تفسیرش میپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند همه مهر، مهربان به مؤمنین، رحمان همه مهر، مهر عمومی او فراگیر همه جا و همه کس، و الرحیم یعنی مهر خاص او فراگیر مؤمنین در قیامت یا در دنیا و در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و دارای مهر خاص. الم نشرح لك صدرک؟ آیا پیغمبر به تو سینه گشاده، نظر بلند، ظرفیت روحی زیاد نبخشیدیم؟ الم نشرح لك صدرک و وضعنا عنک وزرک؟ آیا سنگینی بار روی دوش تو را بر نداشتیم؟ الذی انقذ ظهرک، اون سنگینی هایی که پشت تو را می شکست و می شکند. و رفعنا لک ذکرک، و یاد تو را بالا نبردیم. فان مع العسر یسرا، حتما با هر سختی یه راحتی و سهولت است. ان مع العسر یسرا، حتما با سختی راحتی هست. فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، دوبار. حتما با هر نشیبی فرازی است، و حتما با هر سختی سهولتی است. فاذا فرغت فانصب، پیغمبر زمانی که از کار فارغ شدی و کارت تمام شد، فانصب دوباره مشغول کار شد. و الی ربک فارغب، و به سوی پروردگارت میل و رغبت پیدا کن. به وسیله نصب و تراشیدن کار به سوی خدایت رغبت و میل پیدا کن. الم نشرح لک صدرک رو پریشب تفسیر کردیم راجع به شرح صدر، بلندی نظر، گشاده بودن قلب و سینه، ظرفیت، و اینکه این ظرفیت علامت ایمانه و این خودش یک لطف خدادادی است، برخی ذاتی است و برخی اکتسابی. آیه دوم، و وضعنا عنک وزرک، و ما پیغمبر از تو سنگینی را برداشتیم. الذی انقذ ظهرک، اون سنگینی که پشت تو را می شکست. این سنگینی که برداشتیم و پشت تو را می شکست چیه؟ خیلی چیزا گفتن، خیلی چیزا ممکنه باشه. سنگینی تحمل وحی، سنگینی تحمل زحمت‌های نبوت، سنگینی تحمل مردم، سنگینی تحمل دعوت، مشکلات دعوت، سختی های در راه دعوت و نشر اسلام، همه اینا رو شامل میشه. چون در خود آیه کریمه که مطلقه، الذی انقذ ظهرک، پشت تو میشکنه، و رفعنا و وضعنا عنک وزرک، از تو برداشتیم سنگینیت رو. کدوم سنگینی؟ نداره، چون مطلقه هر نوع سنگینی را شامل میشود. بنابراین سنگینی خاصی در متن آیه قرآن نیست، مگر اینکه در ضمن احادیث و روایات یه سنگینی خاصی رو بیان کرده باشه. بنابراین اگر ما باشیم این آیه قرآن بدون توجه به روایات، اینجوری میشه: الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، از تو سنگینی تو برداشتیم. هر نوع سنگینی، سنگینی تحمل وحی که شما میدونید که این رو نقل کردم، شیعه هم نقل کردم و به اصطلاح سنی هم نقل کردم، وقتی آیه بر پیغمبر نازل میشد و وحی می اومد و فرشته نازل میشد، حال پیغمبر دگرگون میشد. خود این به اصطلاح امضاء نامه مأموریت، حکم مأموریت پیغمبر دیگه، هر آیه که میاد، این آیه که میاد به منزله امضاء حکم مأموریته. مأموریت خیلی سنگینه و پیغمبر خیلی باید در ابلاغ مأموریت و در تلقی مأموریت دقت کنه. سه تا پیغمبر باید دقت کنه. اون سه تا دقت چیه؟ یک، گرفتن مأموریت، بهش میگن تلقی وحی. دو، دادن مأموریت، بهش میگن ابلاغ وحی. سه، پیاده کردن مأموریت ها در جان خودش، یعنی عمل به مأموریت. این سه خیلی مهمه. یعنی پیغمبر وقتی که نامه مأموریت برش میاد، جبرئیل امین نازل میشه، حالتش دگرگون میشه. لذا حالتش فوق‌العاده است که به دلیل اینکه مستشرقین بیچاره با استفاده از رفرنس های اهل تسنن نتونستن این حالت معنوی و حالت فوق العاده والای پیغمبر رو درک بکنن، که البته قابل درکم نیست برای دیگران، گفتن یه حالتی شبیه حالت سرع به پیغمبر درس میده. البته خیلی از اینها تعمدی است، برای اینکه یه کاری کنن که از اول نقطه های آغاز وحی پیغمبر رو زیر سوال ببرن. یه حالتی شبیه سر غش، در حالتی که انسان وقتی در خود شما امروز، وقتی توی شرکتی مدتا کار میکنید اما فاصلتون با مدیر عامل شرکت خیلی زیاده، به چند طبقه است، وقتی مدیر عامل شما را صدا میکنه یه مأموریت مستقیم به شما میده، شما احساس سنگینی میکنید. وقت قرآن میفرماد که الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، این سنگینی ها را از تو دوشتو برداشتیم، تو میتونی تحمل بکنی، تو میتونی جبرئیل رو ببینی. در اولین مرتبه ای که پیغمبر جبرئیل رو دو مرتبه ظاهرا به صورت اصلی خودش جبرئیل رو دیده، اینطور که در روایات هست، خیلی خیلی مسئله است. یعنی آدم با چشم ناسوتی موجودات ملکوتی رو ببینه، خیلی سخته، خیلی تحملش سخته. لذا قرآن می‌فرماید که و وضعنا عنک وزرک، سنگینی را از رو دوش تو برداشتیم، الذی انقذ ظهرک، که پشت تو را می‌شکست. اگر خدا کمک نکنه و تصرف نکنه در دل و جان پیغمبر که پیغمبر بتونه تحمل کنه، خیلی مشکله. واقعا شما گاهی می‌بینید که انسان یه مشکلاتی، مصیباتی، سختی‌های، امتحاناتی براش پیش میاد، خیلی ناراحته. یه مرتبه حالا چجور میشه؟ خدا میخواد تغییر میکنه، دعایی میشه، توسلی میشه، فکر انسان عوض میشه. یه مرتبه میبینه که نه، اونجور سخت نیست، خدا یعنی عوض میکنه. بعد خودش میگه چقدر ناراحت بودم، حالا راحتم. اصلا فکر عوض میشه، جان عوض میشه، خدا تحملشو میده. در برای من نقل کردن که در زمان حیات مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در قم، که مؤسس حوزه علمی قم بود، یکی از محصلین ایشون، مثلا شاگردای ایشون، پسر جوانی داشت که این پسر جوان رو به مرگ بود، رفته بود رو به مرگ. به ایشون گفته بودن که شما بیاین یه حمدی چیزی بخونین لااقل برای دلخوشی پدرش. خیلی دیگه دکترها جواب کردن، خونه رو به قبله دراست. ایشون با چند نفر از همراهانشون تشبه اردو بودن، حمدی خونده بودن اینها. بعد اونجا به پدرش گفته بودن این بچه خوب میشه، شما ناراحت نباشی، این بچه خوب میشه، نمیمیره. همونطور هم شده بود. وقتی که به اصطلاح اومده بودن بیرون و مدت ها گذشته بود، یکی از این همراهان از ایشون جرأت کرده بود، پرسیده بود که شما از کجا فهمیدید که این بچه خوب میشه و به اصطلاح نمیمیره؟ ایشون فرموده بودن من در چهره پدر تحمل مصیبت جوان از دست دادن را ندیدم. چون خدا وقتی میخواد مصیبتی رو بر کسی وارد کنه، صبرشو میده، تحملشو میده، نوعا اینجوریه، و من ندیدم که این تحمل کنه ولی زن نمیمیره. این واقعا خودش یه مسئلهیه که خدا صبر بده. در دعاها هم ما داریم، ائمه ما به ما اینجوری یاد دادن که ما در ضمن دعاها از خدا میخواییم که خدایا اگر مرا مبتلا میکنی، که مبتلا میکنی، چون این که انسان دعا کنه که خدای من هیچ وقت امتحان نکن نمیشه، امتحان میکنه. همیشه تو دعاها هست که به من تحمل بار سنگین امتحان رو و موفقیت در امتحان رو و گذر کردن از امتحان رو مرحمت کن. اینه در دعاها. اما در دعاها نداریم که خدای من امتحان نکن. در دعاها داریم که خدای به من توفیق بده که از امتحانات بگذرم. این که خدا صبر میده، دیشب اون روایتی که از خود امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر، ای حذیفه یمان، پیغمبر دستش رو سینه من کشید، مرور داد به سینه من و گفت خدایا مثلا سینه این خلیفه منو چنین و چنان کن راجع به علم و فهم و دانش و اینا. این به اصطلاح برخوردها و مسائل فعل و انفعالات فیزیکی خودش خیلی نقش عمده در مسائل ماورایی و متافیزیکی داره دیگه. یا مثلا این رو البته من دقیقا الان عبارتش رو یادم نیست، شما به اصطلاح دوتا جریان رو اینجوری عرض میکنم. شب عاشورا، تحمل رو میخوام بگم و عدم تحمل رو. شب عاشورا حضرت زینب کبری سلام الله علیها اومد دم خیمه برادرش، خیمه امام حسین با خیمه حضرت زینب نزدیک هم زده شده بود که مرتب حضرت زینب بتونه برادر رو ببینه و برادر رو ببینه. شب عاشورا دید که زانوهاشو بغل کرده و داره این ابیات رو میخونه: یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، و کل حی سالک سبیلی، و انما الامر الی الجلیلی. این بسیار سه چهار بیت از مضمون این شعر در می آمد، در اومد که زینب کبری سلام الله علیها فهمید که برادر و همراهانش فردا همه کشته میشن. خب غش کرد، غش کرد از شنیدن خبر شهادت فردا. زینب کبری سلام الله علیها غش کرد. وقت فردا چطور تونست یه صبح تا ظهر 72 نفر را جلوی چشمش کشتن، با اون وضع دونه دونه تمام شهدا رو می آوردن تو خیمه، اما حضرت زینب جا به جا میکرد، اون برمی میکرد. بعد عصر عاشورا که میره، این برادری را که دیشب شب عاشورا خبر شهادت رو ضمناً از شعر فهمیده غش کرده، بعدن قطعه قطعش میبینه و بلند میکنه، بعدن سر نداره، اصلا گفتنش خیلی راحته. بعد 40 منزل با سر بریده برادر روی نی حرکت میکنه، به شام میره، به کوفه میره، به مدینه میره، اینا چجور تعمل میکنه. میگم این عبارت من ندیدم، ولی به اصطلاح میگن و باید اینجوری باشه که امام حسین علیه السلام شب عاشورا، صبح عاشورا، موقع وداع نمیدونم، دست گذاشت رو قلب حضرت زینب کبری سلام الله علیها و دعا کرد. خیلی مهم. یا دست نگذاشت و دعا کرد و سفارش کرد، گفت صبر کن. گاهی این که میگه صبر کن، خود این که میگه صبر کن، این میشه امر تکوینی. نمیدونم میگیرید یا نه، میشه امر تکوینی. میگه صبر کن یعنی به قلب امر میکنه که تحملتو زیاد کن، میتونی تحمل کن. و الا از نظر ظاهری و جریانات عادی اصلا قابل تحمل نیست برای یک زنی که سر تا پاش عاطفه است و در یک روز یه مرتبه 180 درجه عزت ظاهریش چرخیده و اینجوری شده. این کار خداست. لذا باید دعا کرد که خدا به انسان شرح صدر بده. حضرت موسی با برادرش هارون موقعی که میخواستن برن پیش فرعون دعوت کنن، کار ساده ای نبود. اون کوس انا رب الاعلایی میزد، گفت من پروردگار بالاتر شما هستم، بالاتر پروردگار عادی شما هم هستم، قبول نبود. انا ربکم الاعلا. میخواست بره، خدا بهش دستور داد این جمله رو بخونه: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خدایا سینه مرا فراخ کن، ظرفیت مرا زیاد کن، کار من آسان کن. یسر لی امری، کار من آسان کن. و جمله بعدش چیه؟ وحل العقدتن من لسانی. چون یک کمی ترک زبانی حرف میزد حضرت موسی، گفت عقده را از زبان من بردار که بتونم راحت حرف بزنم. یفقهو قولی. اینو باید خدا بده. لذا خدا از منت‌های بزرگش بر پیامبر اکرم اینه که الم نشرح لک صدرک، آیا به تو سینه گشاده و سینه فراخ و قلب بزرگ ندادیم که بتونی تحمل کنی؟ و وضعنا عنک وزرک. وقت یه روایت داره اینجا که جالبه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی با یک صلوات غرا. و وضعنا عنک وزرک به علی. با وجود امیر المؤمنین وزر و سنگینی بار نبوت را از تو برداشتیم. و رفعنا عنک ذکرک و وضعنا عنک ذکرک. الحرب، با امیر المؤمنین علیه السلام سنگینی جنگ را از تو برداشتیم. الذی انقذ زهرک. اون جنگی که اگر علی نبود و تو تنها بودی پشت تو را می شکست. ای اسقل زهرک. خب این یه مصداقه، یعنی یکی از مصادیق بزرگ برداشتن سنگینی را از دوش پیغمبر رو این روایت تفسیر علی ابن ابراهیم بیان میکنه. ولی همونطور که گفتم مسئله به اصطلاح عمومی است. و رفعنا لک ذکرک. آیا نام تو را بلند نکردیم؟ ما نام تو را بلند کردیم. یه بحث کوچولو داشته باشم آقایان و بانوان. آبرو و بالا رفتن نام انسان واقعا دست خداست. لذا اینو به شما بگم، به خصوص از بغل خدمات دینی، چهره دینی، خدمت به مردم دنبال نام بلند نگردیم. و رفعنا لک ذکرک. خداست که باید نام آدم بلند کنه. گاهی آدم خیلی خرج میکنه، خیلی کار میکنه، اوه پول میده بیمارستان میسازه، مدرسه میسازه، پول میده جزء هیئت مدیره کدوم صندوق قرض الحسنه هست، به ایتام کمک میکنه، نمیدونم کجا میره کجا میره کجا میره، خدا نمیخواد. گاهی یه کار کوچیک میکنه، خدا میخواد. این کار رو، یعنی هدف این نباشه، هدف بلندی نام نباشه. اما اگر انسان قصدش قربت بود و خدا بود، گاهی خدا ارادش تعلق میگیره نام کسی رو بلند کنه. و رفعنا لک ذکرک. پیغمبر نام تو رو بالا بردیم. چجوری بالا بردیم؟ همه جا میگن خدا پیغمبر، همه جا، بلندی نام دیگه، همه جا میگن خدا پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لذا روایت هم داره که میفرماید که خداوند دو چیز، و رفعنا لک ذکرک، دو مصداق داره، یعنی دو بیان داره. یکی این که یاد پیغمبر، نام پیغمبر، ذکر پیغمبر بالا و والا شد، بدین وسیله که خداوند اطاعت خودش رو با اطاعت رسول خودش با هم قرین کرد. اطیع الله و رسول و من یطع الله و رسوله. هر جا اطاعت خدا هست اطاعت رسول هم هست. خیلی حرفه. یعنی این گارانتی رو، این تضمین رو، این 100% تأیید رو خدا کجا غیر از پیغمبران داره؟ هیچ جا. گارانتی 100%، تضمین 100%. و من یطع الله و رسول، اطیع الله و اطیع الرسول. وقتی میگه اطیع الله، خوب گوش کن، اطیع الله و اطیع الرسول، وقتی میگه دو تا اطیعو که آورده یعنی تأکید بر اطاعت خاص رسول خداست. این رفع ذکر دیگه، نام پیغمبر بلنده، اطاعت خدا و اطاعت رسول. شما کدوم پادشاه را در دنیا میشناسید از ابتدای پادشاهان تا کنون بهترین وزیرش رو، بهترین ولیعهدش رو، بهترین بچهش رو از نظر اطاعت و اعلام به مردم در سطح خودش قرار بده؟ نداره. همچین چیزی نداره. حتما یه فنی رو برای خودش نگه داشته. پهلوانای قدیم شما یادتون نیست؟ شما که اصلا هیچی، فوت کنم میافتید. پهلوانای قدیم اینجوری بودن، شاگردایی که تربیت میکردن مثلا 10 تا فن داشت، 8 تاشو یاد میداد. بعد اون میشد پیر، اینا میشدن جوان. گفتن خب حالا ما دیگه رسیدیم، بیا با هم کشتی بگیریم. خب باشه کشتی بگیریم. به هوا این که خب ما همه فنون رو یاد گرفتیم، خب استاد میذاریم زمین و ما برنده هستیم. وقتی که میرفتن کشتی میگرفتن، تو همون ضربه اول استاد چون دو تا فن رو برای خودش نگه داشته ناکوت میکرد. اون وقتا نمیگفتن ناکوت، کشتیشو میزد به زمین، اونم لای مینداخت. این اصطلاح پهلوانان قدیم و زورخونه ها بود. بعد میگفت بله، یه فن برای خودم، دو تا فن برای خودم نگه داشتم. تمام امپراتوران، پادشاهان، سلاطین، ریاست جمهوری، هر کس تا حالا هیچ کس به نایب و خلیفه و جانشین خودش اختیارات تام مطلق در حد خودش نداده. برای خودش یه چیزی نگه داشته، یه جای امضایی برای خودش نگه داشته. اما خدا برای پیغمبر اکرم گفته اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی حرفه ها. میدونید چرا اینجوریه؟ باز یه پرانتز کوچولو. برای اینکه پیغمبر در کار فنا شده در خدا، یعنی از خودش دیگه هیچی نداره. این جایزه فنا هست، جایزه تبعیت مطلقه، جایزه تسلیم مطلقه، جایزه تفویض مطلقه، جایزه ایناست. چون پیغمبر گفته اینجوری عمل کرده، گفته من از خودم هیچی ندارم. شما سوال میکنید، آیه نیومده، برید بعد بیاید تا آیه بیاد. 40 روز آیه نیومد، پیغمبر مسخره کردن، پیغمبر باش قهر کرده که همین وضحا نازل شد که وضحا و لیل و ما سجا ما ودعک ربک و ما قلا. خدا حکمتش اختزا نمیکنه حالا آیه بیاد. خدا با تو قهر نکرده و به اصطلاح تودی هم نکرده، خداحافظی هم نکرده. ببین چه جوری بوده ها. خب خیلی برای بچه پیغمبر، نه من بلد نیستم، من مامور نیستم، من حرف ندارم و به اصطلاح باید وحی بیاد. این جایزه تسلیم مطلق پیغمبر این بود که گفت اطیع الله و اطیع الرسول و من یطع الله و الرسول. این جایزه تسلیم مطلقه، یعنی گفت خدایا من اصلا من نیستم، تو هستی فقط. میشد عباد مخلص، الا عباد الله المخلصین. آخ زبانش شد زبان خدا، چشمش شد چشم خدا، دستش شد دست خدا، گوشش شد اذن الله، مشیتش شد مشیت الله، ارادش شد ارادت الله. خیلی حرفه. چون اینجوری شد، خودم گفت جایزت اینه، تمام اطاعت مردم از من، اطاعت مردم از تو، اطیع الله و اطیع الرسول. بعد یه سفارش جدا هم کرد، گفت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینم یه امضای مجدد، این توشیح مجدد بود. اونی که رسول برای شما میاره، امر میکنه، انجام بدید. اونی که نهی میکنه، خودداری کنید، بازداری کنید. یعنی امر و نهی رسول، امر و نهی منه. هیچ جا نداریم همچین چیزی. یعنی یه امپراتوری، یه فرمانده مطلق، یک بزرگ، یه مدیر، یه مدبر، این همه اختیارات، یعنی همه اختیارات خودشو بده به مردم مطلق. خیلی کاره و این جایزه اون تفویضه. وقت اینه و رفعنا لک ذکرک، یه معناش اینه، یاد تو رو بالا بردیم، نام تو رو بالا بردیم، یعنی گفتیم اطاعت رسول اطاعت از خداست، اطاعت از خدا اطاعت رسول، اطیع الله و اطیع الرسول، که بعدش هم اولی الامر داره که ائمه هست. اینجوری گفتیم. این یک. دومش اینه که هر کجا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی داره میگه که توذکر اذا ذکرت، هر جا که یا اسم من هست اسم تو هم هست. لذا هر جا مردم شهادت به توحید میدن، شهادت به رساله میدن. انشاءالله خدا قسمتتون کنه توی حباب‌های چراغ‌های مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا دیگه همه چیش منسوب به اونجاست دیگه. آدم دوست داره، فوق‌العاده است برای آدم. تو همه حبابا نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. امیدواریم که تقدیر شده باشه در این شبهای قبل که پیر و جوان و زن و مردمون انشاءالله دستمون به اونجاها برسه. پس معنای و رفعنا لک ذکرک، یک معناش اینه که اطاعت تو اطاعت خداست، یک معناش اینه که نام تو با نام خدا همیشه قرینه. لذا سنی ها، ناسبی ها، یعنی هر کجا در عالم اسلام هست اسم خدا اسم پیغمبر. خیلی عجیبه، فاصله خدا تا پیغمبر چقدره؟ فاصله خدا تا پیغمبر، فاصله عدد تا بین تا صفر. اینجوری نیست؟ یعنی خدا و پیغمبر با هم که بخوام مقایسه بکنیم در عرض هم که نیستن، در طول هم هستن. پس فاصله صفر و عدد. یعنی خدا عدده، پیغمبر در مقابل خدا منهای دارایی که خدا بهش داده صفره. خدا این صفر را چنان کرده خودش را که عددی در کنار این صفر قرار داده، این شده عدد بی نهایت. قرن الله ذکرک به ذکره تذکر اذا ذکرت. هر وقت که من یاد میشم و نام من میاد، نام تو هم میاد. این چیه؟ این نشون میده و میرسونه که پیغمبر مقامش و نامش بالا رفته. و رفعنا لک ذکرک. یه روایت خیلی جالبه به اسلام مناظره در کتاب احتجاج طبرسی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، ببخشید، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، از پدرش، از پدرانش، از حسین بن علی علیه السلام تا میرسه به امیرالمومنین. قال ان یهودیا من یهود الشام و احبارهم قال لعلی. یکی از احبار یهود شام آمده بود خدمت امیرالمومنین علیه السلام، آدم با سوادی بود، آمد خدمت علی، میخواست بگه که مقاماتی که پیامبران ما دارن تا موسی، تا قبل از موسی و به اصطلاح پیامبرانی که یهود قبول دارن، مقاماتشون خیلی بالاست. گفت هازا ادریس اعطاه الله مکانا علیا. این ادریسی که خدا منزلت و مقام بلندی به ادریس داده. خب تو قرآن هم هست دیگه، همین تو قرآن هم هست. قال علیه السلام لقد کان کذالک. همینطوره، راست میگی. ادریس مکان بلندی داشت و محمدون صلی الله علیه و آله و سلم اوتی ما هو افضل من هذا. ولی به پیغمبر مقامی داده خدا که از این بهتره، از این بیشتره، از این برتره. ان الله قال فیه و رفعنا لک ذکرک. ما خودمون یاد تو را بالا بردیم. بعد گفت فکفا به هازا من الله رفعتن. این کفایت میکنه که خود خدا نام و یاد رسول خدا را بالا برده. قال الیهودی، دوباره گفت که فقط القى الله علی موسی محبتا من. این باز در آیه قرآن داریم که خدا به موسی القا کرد محبت خود را. یعنی خلاصه همون تعبیری که ما میکنیم، نمیدونم خوبه بده هر چیه دیگه، که موسی علیه السلام سوگلی خداست، یکی از سوگلی های خداست. خدا خیلی باش حال میکنه، نجوا میکنه، خیلی اسمشو میبره. شاید اونجوری بتونم بگم که به اصطلاح از نادر پیامبران است که خیلی داستانش در قرآن، چه اسمش برده شده چه اسمش برده، خیلی خدا راجع به موسی صحبت میکنه. گفتش که خدا محبتشو به او داده. قال له علی الانبیون علیه السلام لقد کان کذالک. همینطور که میفرمایید و قد اعطى الله محمدا ما هو افضل من هذا. گفت بهتر از این داده. چطور؟ فرمود لقد القى الله علیه محبتا من. خدا محبتی رو از محبت خودش رو به پیغمبر داده. یکی از این محبت ها اینه که اسم خودش رو شریک اسم پیغمبر قرار داده در شهادت. فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم استم من الله به الشهاده فلا تتم الشهاده الا ان يقال. شهادت کامل نیست مگر اینکه گفته بشود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی ما شهادت نداریم. چی داریم؟ شهادتین داریم. اسلام یعنی چی؟ یعنی شهادتین. همینجا اینجوریه دیگه. کسی که خونش احترام داره، جانش احترام داره، آبروش احترام داره، پاکه. کسی است که شهادتین رو جاری کنه. این کجاست؟ خیلی مقامه. معلوم میشه که نام پیغمبر با نام خدا. بعد فرمود که ینادا بهی علی المنابر فلا یرفع صوت بذکر الله الا رفع بذکر نبیه. هیچ جایی صدایی به ذکر خدا بلند نمیشه مگر اینکه پیغمبرشون باش ذکر میشه. پس ورفعنا لک ذکرک یعنی یاد تو را بالا بردیم. هر کجا که اسم خدا هست اسم تو هم هست. اینا بهای سلم دیگه، تسلیمه، بهای بندگی. و اونجایی که در یه میهمانی بی نظیر فوق‌العاده، چون پیغمبر میهمانی های مختلفی در سر سفره های مختلفی شرکت کرده دیگه، در اونجایی که در یه میهمانی خیلی فوق‌العاده مخصوص و ویژه شرکت میده، در اون میهمانی به پیغمبرش میفرماید که شنل عبودیت رو تنت کن در بالاترین بهترین. چون پیغمبر بهترین میهمانی که رفته میهمانی سفر معراج بوده و اسم اون آیاتی که سوره ای که اون آیات سفرنامه معراجیه در اونجا اومده اصلا گذاشته اسراء یا اسراء. اسراء مصدره، اسراء فعل ماضیه. یعنی اون سوره ای که در اون سوره صحبت از سیر دادن خدا. دو تا تعبیره. ممکن بود خدا بگوید که سیر کردن پیغمبر، از سیر، سیره نفرموده. فرموده چی؟ اسراء. یعنی سیر دادن خدا پیغمبر را، بردن خدا پیغمبر. اون مهمونی رو خود خدا آمده دنبال پیغمبر و بردتش. این یه نکته. نکته بعدش اینه که خب میخوام بیام کدوم لباسم بپوشم؟ گاهی مثلا من رفقا میخوام بریم یه مهمونی یه جایی، میگم که میخوام بریم یه جایی، میگه خب با این کاپشن مناسب هست؟ مثلا بدم کوچه‌بال رو بپوشم، کفشم عوض کنم. لباس با مجلس باید مناسبت داشته باشه. خدا وقتی که پیغمبر رو در این مهمانی ویژه میخواد ببره، حالا این تعبیرات دیگه از منه برای توضیح، کدوم لباس رو بپوشم؟ یا الله خدایا، گفت شنل عبودیت رو بپوش. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خیلی از این آیات، حالا من آیه رو تفسیر نکردم، تفسیرشم ندیدم، ولی همین ظاهرشو که میخونم خیلی نکته داره. سبحان، اسرا، عبد، شب. هر کسی هم نباید این لباس تو رو ببینه. هر کسی نه. گاهی شده که شما مرد هستید، یه لباس خیلی خوبی پوشیدید، میخواد برید داماد هستید، میخواد برید مثلا تو تالار اونجا عقد براتون بخونن، نمیخواد همه همسایه های شما شما رو با این لباس عروسی ببینن. شد میشه. چشم حسوده، چشم نامحرمه، چشم تنگ نظره، چشم قلب تنگه، نمیخواد ببینه. لیلن وقت من المسجد الحرام، حرام، الى المسجد الاقصى، اقصى، بالاترین، دورترین. همه اینا نکته هست. اونجا خداوند این کار رو با پیغمبر میکنه که چی؟ که تو این لباست رو بپوش، لباس شنل عبودیت را. جای دیگه نداره این. با پیغمبر صحبت میکنه راجب رسالتش، راجب حبیب اللهیش، راجب نبوتش، راجب کاراش، بشیر، نظیر، سراج، منیر. خیلی پیغمبر اسم داره در قرآن. اما اونجایی که به مهمانی ویژه میخواد بره و خود خدا ببره، با لباس عبودیت. و یه نکته باز دیگه، این لباس عبودیت را اون موقعی که در فریضه های روزانه که من و شما میخونیم میخوام شهادت به توحید خدا بدیم، وقتی میخوام شهادت به حقانیت پیغمبر بدیم، باز اون لباس میپوشیم. در اذان اقامه یه جور، ولی اینجا میگیم چی؟ میگیم و اشهد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده عبده و رسوله. عبد یعنی اینجا هم که ما در فریضه، آخه خیلی فرق میکنه اذان اقامه فرازهاش با فرازهای توی نماز، خب مشترکن، اما توی فریضه، توی واجب، توی ارتباط مستقیم رسمی مأموریت، بالاترین عبادت بعد از معرفت الله که نمازه، وقتی میخوام شهادت بدیم، شهادت میدیم به این شنل، به این لباس عبودیت. البته این برای فعنا لک ذکرک نتیجه این عبودیته. پیغمبر اینجوریست، و رفعنا لک ذکرک فانما الاسر یسرا، انما الاسر یسرا. البته با سختی آسانی هست، سختی تحمل نبوت، آسانی رفع نام، رفع وزر، بالا بردن، برداشتن سنگینی. اسر سنگینی کار نبوت، یسر انجام مأموریت الهی، عسر تحمل اعباء نبوت، یسر ابلاغ کلمه به مردم، عسر و همچنین اینم چون مطلق دیگه، فإن مع العسر یسر. آقا در قرآن تکرار داریم؟ نه خیر. در قرآن تکرار داریم؟ تکرار نداریم. پس این چیه؟ تکرار نیست. تکرار نیست به چه دلیل؟ به دلیل این روایت. روایت رو ببینید چقدر جالبه. عن الحسن توی تفسیر مجمع البیان طبرسی آمده، میگوید که خرج النبی، میخوام بگم تکرار نیست، یعنی انما فانما الاسر یسرا یه حرفه، انما الاسر یسرا یه حرفه. حالا برای اینکه به اصطلاح بیان پیغمبر روشن‌تر بشه، یه نکته ادبی هم معمولا مفسرین حدیث توضیح دادن، اینو عرض بکنم. اگر اینجوری من گفتم که جا انی رجلون و ضربتو، یا مثلا لقیتو رجلم، یه مردی آمد پیش من و من با یه مردی ملاقات کردم، شما از این چی فهمیدین؟ با چند نفر ملاقات کردم؟ با دو نفر. جا انی رجلون، یه مردی آمد، و لقیتو یا رأیتو رجلن، مردی را دیدم. یعنی با چند نفر ملاقات کردم؟ با دو نفر. چرا؟ برای اینکه هر دو نکره است، یعنی بدون ادات تعریفه. اما اگر گفتم جا انی رجلون و رأیتو ار رجل، با چند نفر ملاقات کردم؟ با یه نفر. یه مردی آمد پیش من، همون مرد رو دیدم. یعنی این الرجل الفلام که داره نشون میده که این مردی که من دیدم همون مردی است که اومد پیش من. اینطوری نیست؟ ادبیات عرب اینجوریه. شما آیه رو دقت کنید، فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. چی الفلام داره؟ الْأُسْر. چی نکره؟ يُسْر. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا، ان مع الاسر یسرا. اسرها هر دو الف لام داره، یعنی یکی. یسرا چی نداره؟ الف لام نداره، یعنی دو تاست. یعنی یک سختی دو تا گشایش داره. فان مع الاسر یسرا، ان مع الاسر یسرا. چون در قرآن تاکیدم نیست، تکرار یعنی نیست، با هر سختی یه سهولتی هست، حتما با سختی، با همون سختی سهولت هست. خدا که نمیخواد بسیار زیادی حرف بزنه، در قرآن هم اضافه ما نداریم. پس معلوم میشه که هر سختی دو تا گشایش داره. حالا روایت رو دقت کنین، چقدر پیغمبر خودشون جالب تفسیر فرمودن. خرج النبی صلی الله علیه و آله مسرورا فرحا و هو یضحک و یقول. پیغمبر از خانه بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد، در حالتی که خیلی خوشحال بود، هم مسرورن داره، هم فرحن داره، هم یضحکو داره، یعنی سرور داشت، خوشحال بود و میخندید. سه تا کلمه، مسرورن، فرحن و یضحک. و یقول لن یغلب عسرن یسرین. فرمود یه مشکل دوتا سهولت و آسانی را غلبه نمی کنه، نمی گیره. یعنی هیچ وقت یک بر دو غالب نمیشه. چی بر چه غالب میشه؟ دو بر یک. پس بنابراین چون یسر دوتاست و عسر یه دونه است، اون یسر بر عسر غالب میشه. لن یغلب عسرن یسرین، هیچ وقت یک مشکل بر دو آسان غالب نمیشود. فانما العسر یسرا انما العسر یسرا، این حرف پیغمبره. پس این آیه تاکید نیست. پیغمبر ما یاد تو را نام تو را بلند کردیم. فانما العسر یسرا، انما العسر یعنی با همون عسر یسرن، یه آسانی دیگه، یه گشایش دیگه هست. روایتی هست در کتاب تهذیب شیخ طوسی که از علی علیه السلام نقل شده که یه مردی آمد و به اصطلاح شکایت کرد به امیرالمومنین علیه السلام، گفتش که این شوهر من نفقه منو نمیده. و کان زوجها مؤثرن، سختش بود نداشت، گفت نفقه منو نمیتونه بده، نمیده. فعبا ان یحبسه، حضرت حبسش نکرد که چرا نفقه اینو نمیدی، چرا نمیدی. چی فرمود؟ فرمود ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. این مؤثره، دو تا گشایش باید براش بشه، باید آزادش بذاریم که این بره گشایش پیدا کنه، گشایش قبل، گشایش همراه و گشایش بعد، و بتونه بده. از این هم استفاده میشه برای اینکه در اینجا قرآن تکرار نداره، بلکه این یسرها با هم اختلاف داره. در کتاب بله دیگه کافیست، یه صلوات بفرمایید. خواستم آیات دیگر هم تفسیر کنیم. فعضا فرغت فنسب و الى ربک فرغت. این خیلی حرف داره، هم حدیث داره، هم جالبه، هم بحث داره، هم درس زندگی برای دوستان و برادران جوان من هست. ولی انشاءالله دنبال تفسیر میذاریم برای آفرین. معنای این که ما امت پیغمبر هستیم چیه؟ معنای این که ما امت اسلام هستیم چیه؟ معنای این که ما اطاعت از پیغمبر میکنیم چیه؟ معنای این که اطاعت از خدا میکنیم چیه؟ معناش آقایون اینه که ما پیغمبر را به نبوت و به رسالت و به امامت و به پیغمبری قبول کردیم. اگر پیغمبر را به پیغمبری قبول کردیم، معناش اینه که ما دنبال رو او هستیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. یعنی این نکات را در زندگی خودمون باید پیاده کنیم. از خدا شرح صدر بخواهیم، از خدا رفع سنگینی هایی که بر دوشمونه بخواهیم. بدونیم با هر سختی دو تا گشایش و آسانی هست. توکل به خدا داشته باشیم، اعتماد به خدا داشته باشیم، حسن ظن به خدا داشته باشیم، نه سوء ظن. به خدا خوشبین باشیم، با خدا رفاقت کنیم، برنامه زندگیمون رو طوری تنظیم کنیم که انشاءالله این مسائل در زندگی ما پیاده بشه. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. شب جمعه است و شاید شب جمعه، یعنی شاید که به حسب تقاویم شب جمعه آخر ماه رمضان، شب 24 غروب روز 23، شب زیارتی مخصوص ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. به قصد زیارت امام حسین علیه السلام، مرد و زنمون همگی این زیارت رو میخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.